ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی 14 فروردین ماه 1391 برابر با 2 آوریل سال 2012 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را میشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. روسیه پیشنهاد اتحادیه عرب و کشورهای غربی را برای تعیین جدول زمانی جهت اجرای طرح 6 ماده‌ای کوفی آنان در سوریه رد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت دادن اولتیماتوم و تعیین جدول زمانی غیر واقعی به ندرت به حل مشکلات کمک می‌کند. وی تاکید کرد که تنها شورای امنیت که روسیه یکی از اعضای صاحب حق وتو در آن است می‌تواند برای بشار اسد ضرب الاجل تعیین کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران عبدالرضا شیخ الاسلامی قرار است روز سه‌شنبه فردا برای توضیح درباره انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی حاضر گردد. تعدادی از نمایندگان مجلس خواهان استیضاح وزیر کارند. انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی با مخالفت شماری از نمایندگان مجلس روبرو شده است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عماد حسینی افزایش قیمت بنزین را نیازمند تصویب قانون جدیدی دانسته و افزوده است که بر اساس قانون هیچ درصدی نمیتواند به قیمت بنزین اضافه شود. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش 20 تا 40 درصدی قیمت بنزین منتشر شده که با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 1390 هجری شمسی را 3 میلیارد دلار اعلام کرده است. به گفته بهروز علی شیری در سال گذشته 140 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش 5 میلیارد و 300 میلیون دلار به تصویب رسیده، ولی سرمایه خارجی که تاکنون در سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی جمهوری اسلامی به ثبت رسیده 3 میلیارد دلار است. آنکتاد، سازمان تجارت و توسعه ملل متحد، پیش از این اعلام کرده بود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال 2010 میلادی، دو سال پیش، بیش از 3 میلیارد و 300 میلیون دلار بود. نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران از ارسال 1,800,000,000 پیامک در روزهای 29 اسفند تا 3 فروردین خبر داده است. به گفته وی تنها در روز 29 اسفند بیش از 1,100,000,000 پیامک ارسال شده است. به گفته مصطفی سید هاشمی، دو سال پیش در روزهای اول سال نو حدود 200,000,000 پیامک در روز ارسال می شد. به گفته این مقام شرکت مخابرات در سال گذشته 130 میلیون یورو برای توسعه زیرساخت‌های مخابرات کشور سرمایه گذاری شده است. دادگاهی در پاکستان 3 همسر و 2 تن از دختران اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده، را به اتهام اقامت غیر مجاز در آن کشور به 45 روز حبس محکوم کرد. به گفته وکیل مدافع خانواده بن لادن، این عده 30 روز را در بازداشت گذراندند و عملاً تنها 2 هفته دیگر در زندان خواهند بود.
خبرها را از بکتاش خمسه‌پور شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه ها داریم. دولت مالت نام یک نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران را از فهرست کشتی‌های ثبت شده در مالت حذف کرد. دلیل در همین مجله شامگاهی. آیا تحریم نفت ایران مؤثر است یا لطمه‌ای به جمهوری اسلامی نخواهد زد؟ اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در این باره متفاوت است. نگاهی به همین نظریات در همین مجله.
این گفته ایران که چون تحریم آمریکا بر علیه این کشورها لغو خواهد شد، پیروزی برای ایرانه، این درست نیستش.
در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، قیمت حامل های انرژی چقدر افزایش خواهد یافت؟ یکی از مهمترین دغدغه های مردم در این روزها. در مجله شامگاهی به این موضوع خواهیم پرداخت.
در اواخر سال گذشته این مبالغ رو به حساب مردم و خانوارهای محترم ریختیم. انشالله فعلا در حساباشان هست. غیر قابل برداشت است.
14 فروردین ماه روز جهانی کتاب کودک است. در مجله شامگاهی گفتگوی میشنوید با دبیر شورای کتاب کودک.
چالش های فراوان هست، از جمله اینکه به کودکان خردسال تقریبا هیچ توجه نمیشه.
و در بخش دوم مجله نمای دور نمای نزدیک را میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. وزارت خارجه مالت نام یکی از نفتکش‌های جمهوری اسلامی ایران را از فهرست کشتی‌های ثبت شده در کشور مالت حذف کرد. دلیل این کشتی متعلق به جمهوری اسلامی ایران نفت سوریه را برخلاف قانون تحریم‌های بین‌المللی به چین می‌برد. اطلاعات بیشتر را از علیرضا طاهری می‌شنوید.
کشتی MT تور یا موتو تانکر تور محموله 120 هزار تنی نفت سبکش را نزدیک به 9 روز پیش در بندر ترتوس سوریه بار زده و به راه افتاده بود تا این محموله را به خریدار آن، یکی از شرکت‌های دولتی در چین، تحویل دهد. این نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی زیر پرچم کشور کوچک مالت در دریای مدیترانه و ثبت شده در آن کشور، در حالی در بندر ترتوس بارگیری کرد که سوریه زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی نتوانسته بود کشتی دیگری را برای حمل این محموله 120 هزار تنی بیابد. همزمان با بارگیری این کشتی نفتکش در بندر ترتوس، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که صاحب کشتی یاد شده شرکت ISIM تور ایران یکی از شرکت‌هایی است که وزارت خزانه‌داری یا دارایی آمریکا نام آن را در ردیف شرکت‌های پوششی و سوری جمهوری اسلامی جای داده است. به گفته وزارت دارایی آمریکا، جمهوری اسلامی از این شرکت‌های سوری برای گریز از تحریم و مجازات‌های بین‌المللی بهره می‌گیرد. به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره تحرکات کشتی MT تور، مسئولان گمرکی مالت دست به کار شدند و با توجه به تحریم بین‌المللی خرید و فروش نفت سوریه، نام کشتی MT تور را از فهرست کشتی‌های رسماً ثبت شده در مالت خط زدند. وزارت خارجه مالت که کشور مطبوعش از اعضای اتحادیه اروپا است می‌گوید مالت همچنان به دقت و با سختگیری هرچه تمام‌تر خواهد کوشید تا قوانین مربوطه به تحریم‌های بین‌المللی را اعمال کند. کشتی MT تور جمهوری اسلامی در حالی به یاری خاندان بشار اسد، خاندان حاکم بر سوریه، شتافته بود که خود جمهوری اسلامی نیز زیر بار سنگین فشارهایی بین‌المللی است که به اقتصاد پیشاپیش دچار دشواری‌های بیشمار ایران آسیب‌های چشمگیری زده است. آسیب‌هایی که سران جمهوری اسلامی می‌گویند وجود خارجی ندارد و ساخت و پرداخته جهان غرب و بخشی از جنگ روانی آن با ایران است.
یاری رسانی جمهوری اسلامی ایران به سوریه برای دور زدن تحریم‌ها، اما در مورد خود ایران، آیا تحریم خرید نفت ایران بالاخره مؤثر است یا این تحریم‌ها لطمه‌ای به بازار نفت ایران نمی‌زند؟ ظاهراً مقام‌های جمهوری اسلامی تحلیلی واحد از این تحریم‌ها ندارند. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه گفت کشورهای غربی در برابر ایران عقب نشینی نکردند و باید در برابر اقدامات این کشورها بیش از گذشته هوشیار بود. اما بسیاری دیگر از مقام‌های دولتی این تحریم‌ها را بی‌اثر و ناموفق می‌دانند. قاسم رستمی، وزیر نفت، از جمله روز دوشنبه این تحریم‌ها را شکست خورده توصیف کرد. گزارشی از فریدون زرنگار.
در ایران سال هاست واکنش اولیه مقام ها به تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه ایران این است که این تحریم ها اثری بر اقتصاد ایران ندارد. در کنار این اعلام نظرهای همیشگی هستند بسیاری از مقام های دولتی و اقتصادی که فشار تحریم های خارجی بر اقتصاد ایران را چندان هم بی اثر نمی دانند. آنچه در حال حاضر در ایران و دنیای غرب درباره‌اش بحث می‌شود، تحریم خرید نفت از ایران و دامنه و تأثیر آن بر صنعت نفت ایران از یک سو و بر قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی از سوی دیگر است. در 23 ماه ژانویه سال جاری میلادی اتحادیه اروپا اعلام کرد که از 6 ماه آینده از ایران دیگر نفت نخواهد خرید. قاسم رستمی وزیر نفت در واکنش به این خبر گفت:
فکر نمی کنم اتحادیه اروپا چنین تصمیم بگیرد. ما نگرانی از تحریم نفت ایران نداریم.
و اعلام کرد که ایران صدور نفت به چند کشور را قطع خواهد کرد. در برابر تهدید ایران برای قطع صدور نفت خود، عربستان ابراز آمادگی کرد کمبود احتمالی نفت ایران به خاطر تحریم را جبران کند. این موضع عربستان مقام‌های ایرانی را برآشفت و از جمله وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت:
ما توصیه می‌کنیم که مسئولین عربستانی مقدار با تأمل بیشتر، با عقلانیت بیشتر نسبت به مسائل منطقه واکنش نشون بدن. علائم دوستانه ای نیست. ما انتظار داریم کشورهای حوزه خلیج فارس، به خصوص کشور عربستان که ما همواره اعلام کردیم بهترین رابطه رو میخوام با اونها داشته باشیم، پرهیز بکنن از چنین گفتمانی.
ایالات متحده آمریکا که پیش از این گفته بود کشورهایی که نفت از ایران بخرند را در فهرست تحریم‌های خود قرار خواهد داد، دو هفته پیش نام 11 کشور را از این فهرست مستثنا کرد که این بدان معنی است که این کشورها در صورت خرید نفت از ایران مجازات نخواهند شد. بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی این تصمیم آمریکا را شکست سیاست تحریم نفت ایران ارزیابی می‌کنند، در حالی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی آن را عقب‌نشینی تاکتیکی می‌داند. نصیر شیرخانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفت در لبنان به رادیو فردا میگوید استثناء کردن چند کشور عقب نشینی نیست.
آمریکا گفته که 10 تا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ژاپن مورد تحریم آمریکا قرار نخواهند گرفت، چون خاطر آمریکا از این کشورها جمع شده و این کشورها عملا تونستن که واردشون رو از ایران کمتر بکنن. در ماه‌های آینده، یعنی بعد از جولای که این تحریم‌ها عملی خواهد شد، صادرات ایران به این کشورها اگر هم الان وجود داره باز فکر کنم مثلا به حد صفر برسه. آمریکا با اعلام اینکه این کشورها دیگه مورد تحریم قرار نمیگیرن، میخواد که کوششو روی کشورهای دیگه بذاره که تخطی میکنن، یعنی هنوز اقدامی نکردن به کاهش واردات نفتشون از ایران. و این گفته ایران که چون تحریم آمریکا بر علیه این کشورها لغو شد، پیروزی برای ایران این درست نیستش.
پرویز مینا کارشناس نفت در پاریس هم به رادیو فردا میگوید استثنای چند کشور به معنی کاهش خرید نفت ایران از سوی این کشورها نمیتواند ارزیابی شود.
معافیت شامل کشورهای مثل ژاپن، کره جنوبی و چین شده. این سه کشور هست که آمریکا از اون ماده‌ای که در قانونی که تصویب شده از نظر تحریم ایران ریاست جمهوری این اجازه داده شده که در موارد به خصوص بتونه از اون ماده استفاده کنه، ولی این دلیل بر این نیست که اینها برداشتشون از ایران کم نکنه. آمریکا با اینها در مذاکره هست و هر سه کشور با عربستان، امارات متحده و کویت مشغول مذاکره‌اند برای اینکه به تدریج از این سه کشور برداشتشون رو اضافه بکنند و از ایران کم بکنند.
ایران تهدید میکند که قطع صدور نفتش بازارهای جهانی را به آشفتگی میکشاند، در حالی که کارشناسان بر این باورند که با توجه به امکان جایگزینی نفت ایران از سوی عربستان، تلاطم در بازار نفت کوتاه مدت خواهد بود. نصیر شیرخانی:
اگه شما به سیر قیمت نفت نگاه کرده باشین در هفته گذشته، چه ببینید که قیمت نفت برنت از 128 دلار در بشکه فراتر رفت، الان رسیده به زیر 123 دلار در هر بشکه. این میرسونه که ایران واقعا ناموفق هستش که یه شوکی به بازار جهانی وارد بکنه از طریق مثلا کاهش صادراتش به جهان. از طرف دیگه همونطوری که ببینیم وزیر امور خارجه آمریکا با ملک عبدالله ملاقات کردن و خواستن که مطمئن بشن که کشور عربستان میتونه از اون تولید اضافی که داره استفاده بکنه، اونو به بازار بیاره، که اگر مثلا در صادرات ایران بیشتر اختلال پیدا بشه، اون نفت عربستان جایگزین نفت ایران بشه. و همین گرفتن اطمینان از طرف عربستان باعث شده که قیمت نفت بیاد پایین در هفته گذشته. از طرف دیگه هم اگه شما نگاه کنید میبینید که هفته پیش عراق تونست صادرات نفتشو در حدود 300 هزار بشکه در روز افزایش بده و اون در واقع میشه گفتش که جایگزین نفت ایران نمیشه، که ماه گذشته حدود 300 هزار بشکه از صادراتش کاهش پیدا کرده.
به باور کارشناسان اکنون و با گرم شدن هوا در اروپا و آمریکا انتظار می‌رود که با کاهش تقاضا برای نفت کمی آرامش به بازارهای جهانی بازگردد، هرچند که این آرامش احتمالی به معنای پایان درگیری‌ها بر سر تحریم نفت ایران و آثار آن نخواهد بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 19 و 15 دقیقه و 20 ثانیه به وقت ایران است. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می گیریم. اگر دولت بخواهد فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند، قیمت حامل های انرژی چقدر افزایش خواهد یافت؟ چه تعداد از یارانه بگیران از شمول این قانون حذف خواهند شد و مبلغ یارانه های نقدی چقدر خواهد بود؟ اینها تنها چند پرسش با اهمیت در میان پرسش‌های بسیاری است که در آستانه کشمکش دولت و مجلس بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح است. این روزها صحبت از حامل‌های انرژی 20 تا 40 درصد گران‌تر از قیمت‌های فعلی شاید مهمترین دغدغه مردم باشد. گزارش می‌شنویم در این باره از آرش حسنی.
مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مخالف است. این را پیشتر در تصویب مصوبه‌ای که کار اجرای فاز دوم این قانون را به تعویق می‌انداخت عملی کرده است. اما واریز 28000 تومان‌هایی به حساب سرپرستان خانوار نشان می‌دهد دولت چندان گوشش به این حرف‌های مجلس بدهکار نیست. بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، در گفتگویی با رادیو اینترنتی ایران صدا، واریز این مبالغ تازه و اضافه بر 45500 تومان‌های معمول را اینگونه توضیح داده است.
ما در 28 اسفند 1390 مبلغ 28000 تومان رو به عنوان مابود تفاوت دریافتی مردم بین مرحله دوم و مرحله اول رو داشتیم. ببینید، ما اگر بیاد داشته باشید حدوداً یک ماه دو ماه قبل از زمان اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها مبالغ 45500 تومان رو، البته اون موقع دو ماهه بود، 81000 تومان رو به حساب هر فرد ایرانی ریخت. که بعد از حدوداً یک و نیم ماه دو ماه زمان اجرای قانون که رسید، اون وقت اجازه برداشت داده شد، قانون رو اجرا کرد. ما قبل از اینکه مرحله دوم اجرا بشه، در اواخر سال گذشته این مبالغ رو به حساب مردم و خانوارهای محترم ریختیم. انشالله فعلا در حساباشان هست، غیر قابل برداشت است و هر زمانی که انشالله اجرای مرحله دوم شروع بشه، اون موقع اجازه برداشت این مبالغ هم به سرپرستان خانوار داده میشه.
پرداخت ما با تفاوت اگرچه به روشنی توضیح داده نشده است، اما میتواند به معنای آن باشد که دولت در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بنا دارد مبالغی بیش از 45500 تومان را به یارانه بگیران بپردازد. اما این مبلغ چقدر خواهد بود؟ ظاهرا این را بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه ها، نیز نمیداند.
این مبلغ 28000 تومان سرانه ای که ریختیم، حالا احتمالاً یک ماه هست یا ممکنه دو ماهه باشه، این هم به قول معروف مشخص خواهد شد.
اگر این مابو تفاوت یک ماه باشد، در واقع دولت بنا دارد یارانه های نقدی را به 73500 تومان افزایش دهد. و اگر این مابو تفاوتی دو ماه باشد، برنامه دولت برای افزایش یارانه ها به میزان 58500 تومان هدفگیری شده است. دولت در تامین بودجه یارانه های پرداختی در سال 90 مشکل داشته است. به گفته احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، که در یک برنامه تلویزیونی در تلویزیون دولتی ایران سخن می‌گفت، دولت برای تأمین بودجه 40000 میلیارد تومانی پرداخت نقدی یارانه‌ها در سال 90 با کسری بودجه روبرو بوده و مجبور به قانون شکنی برای تأمین این بودجه شده است.
الان کسری بودجه 40000 میلیارد تومانی رو از این محل چجوری تأمین می‌کنه؟ با شکستن مکرر قانون. حداقل 17 جای قانون نقض کرده دولت. امسال بودجه رو چطوری می‌بندید؟ پارسال رقم واهی 54000 میلیارد تومان گذاشتید، هر چی متون گفتیم این عدد جور نمیشه، در نمیاد، و امسال چیو میکنید؟ از کجا میذارید؟ باز تکرار میکنید؟ خب سال دیگه 25000 میلیارد تومان کسب میارید.
حالا اگر دولت بخواهد بدون افزایش این بودجه یارانه های پرداختی را افزایش دهد، یا باید تعداد یارانه بگیران را از 73 میلیون نفر به 45 میلیون یا 68 میلیون نفر کاهش دهد، یا اینکه قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین را بین 20 تا 40 درصد افزایش دهد. سناریوی دیگر دولت پیش بردن همزمان هر دو برنامه است. یعنی هم تعداد یارانه بگیران کاهش یابد که با ارسال پیامک هایی به برخی افراد و درخواست از آنها برای انصراف دادن از گرفتن یارانه ها کلید خورده و همزمان با آن قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی نیز افزایش یابد که این برنامه نیز تلویحاً در گفتگوی محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با خبرگزاری مهر تایید شده است. رویانیان در آن گفتگو گفته بود هیچ بعید نیست بنزین 700 تومانی به لیتری 1000 تومان برسد.
و حالا به زمینه دیگر می رویم، جهان فرهنگ. همزمان با روز جهانی کودک 14 فروردین ماه برنامه هم از سوی شورای کتاب کودک در تهران برگزار شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا با نوشافرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک از چند و چون برگزاری این روز و وضعیت نشر آثار کودکان در ایران پرسیده است. نوشافرین انصاری:
صحبت پیرامون ادبیات کودک، پیام روز جهانی کتاب کودک، توجه ویژه به دلایل انتخاب آقای محمدعلی بنی اسدی تصویرگر برجسته کشورمون به عنوان 5 تصویرگر بزرگ جهان در جایزه جهانی اندرسن که اخیراً صورت گرفت حدود 1 ماه پیش.
خانم انصاری، الان وضعیت کتاب کودک در ایران به چه صورتی هستش؟
اون چه که مورد توجه شوراست بحث رشد کیفی ادبیات کودکان در ایران هست. بنابراین گزارش هایی رو که من از حدود 100 کارشناسی که در شورا در حوزه ادبیات کودکان کار میکنن دیدم، نشون دهنده چالش های فراوان هست، از جمله اینکه به کودکان خردسال تقریبا هیچ توجه نمیشه در حوزه کتاب. از مشکلات دیگر این هست که کودک شهرنشین ایرانی، کودکی که امروز و نوجوانی که داره بزرگ میشه در محیط های جدید فرهنگی و اجتماعی، چقدر میتونه خودشو بشناسه، چقدر خودشو میتونه ببینه و با ادبیات خودش ارتباط برقرار بکنه. همینطور در مورد اقوام ایرانی، آیا واقعا ما میتونیم یک سفره کتابی پهن بکنیم و همه اقوام ایران، زبان‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلفی که در سرزمین بزرگ ایران در کنار هم قرار گرفتن، همدیگر رو بتونن بشناسن و با هم گفتگو داشته باشن. گزارش‌ها نشون میده که در شعر مشکل جدی داریم و در ترجمه وضعمون از تمام این حوزه‌ها بهتره.
چرا ما کمتر در این سال‌ها تألیفات موفقی توی حوزه کتاب کودکان دیدیم؟ بیشتر اون چیزهایی هم که هست، حتی نسل خود ما می‌خوند، ترجمه‌ای بود از آثار سرشناس نویسنده های غربی.
بحث پیچیده‌ای هست که چه سازوکاری باید در یک جامعه وجود داشته باشه برای اینکه اندیشه شکوفا بشه. خلق ادبی، خلق ماندگار با دستور و باید اتفاق نمیفته در جامعه. این نیازمند به فضا و تشویق و حمایت‌های از نوع گر هست. وقتی که میخونیم میبینیم که نویسندگان گاهی اعلام میکنن که خب چندین سال کتاب ها میمونه در نوبت بررسی و اساسا بررس ها هم سیاست مشخصی در مورد بررسی ندارن، اینها کم کم یک سایه یأس رو ایجاد میکنه. وقتی کتاب خوبی در میاد و ما کم نداریم الان کتاب خوب و این کتاب ها در کتابخانه ها حرکت نمیکنه، کتابدار کودک نداریم، سازوکار ترویجیمون ضعیف است، اینها همه روی هم تأثیر میگذاره. من به نکته داشتم اشاره میکردم در مورد تعریف ادبیات. تعریف شورای کتاب کودک از ادبیات فقط داستان و شعر رو و ادبیات کهن رو و ترجمه رو در نظر نمیگیره. ما غیر داستان رو هم نوع مهمی از ادبیات میبینیم و باز در گزارش های اخیر میخونم که در حوزه علوم و فنون حتی یک تألیف نداریم که تألیف شده باشه در ایران.
تنوع مضامین الان در حوزه کتاب کودک به چه صورتیه؟ روی کرد جامعه که امروز ما به کدوم طرف رفته؟
من اخیراً گزارش 2 سال پیش رو میخوندم که به هر حال وقتی یک جریان شروع میشه در حقیقت شروع شده، مضامین تغییر کرده. مضامینی که بحث جنسیت رو مطرح بکنه، مضامینی که بحث صلح درش مطرح میشه، مضامین حقوق کودک، اینها بیشتر دیده شده. مضامین کودک آزاری داره وارد ادبیات کودک میشه. ضمن حالا درسته که ما مرتب نقد میکنیم ادبیات کودکان ایران رو و خودمون رو در حقیقت به چالش میکشیم، ولی ادبیات کودک ایران در جهان منزلت و جایگاه خاصی داره و شاید باید از اون منظر هم به مسئله نگاه بکنیم. دوستی کانادایی که از ناشران بزرگ هستن در همین شورا در صحبتی که داشتن تاکید کردن که نویسندگان ایرانی لایه‌هایی رو در کارشون می‌بینند و عمقی رو به وجود میارن که الان در بسیاری از ادبیات کودکان غرب دیگه دیده نمیشه. همین کانادایی الان یک کتاب چاپ کردند از نویسنده ایرانی آقای احمد اکبرپور و کتاب دیگری رو هم در دست چاپ دارند و اخیراً همین مقامی که آقای بنی اسدی به دست آوردن جزء 5 تصویرگر برتر جهان. بنابراین ایران قدرت خودش رو، ویژگی های خودش رو نشون میده. همیشه من این تصور رو دارم که این جوانه هایی که به سختی از لای درز سخت سنگ های تاریخ رشد میکنن و رشد کردند.
اظهارات نوشافرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک را شنیدید در گفتگو با محمد زرقامی. اضافه می‌کنم که روز جهانی کتاب کودک 14 فروردین ماه برابر است با سالروز تولد هانس کریستیان آندرسن، خالق آثاری چون بند انگشتی، جوجه اردک زشت و دخترک کبریت فروش. این روز از سوی دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان در سال 1957 میلادی برابر با 1336 به عنوان روز جهانی کتاب کودک پیشنهاد شد و از سال 1349 در ایران به رسمیت شناخته شد و وزارت آموزش و پرورش در سال 1350 روز 14 فروردین را روز جهانی کتاب کودک در ایران اعلام کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و حالا به جهان ورزش می‌رویم با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در سال 1391 باید در رقابت‌های مهم انتخابی جام جهانی شرکت کند. مجید صالح سرمربی سابق تیم سایپا و یکی از کارشناسان فوتبال ایران امروز در برنامه ورزشی شبکه خبر سیما ضمن مثبت ارزیابی کردن برنامه‌های کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران برای رسیدن به جام جهانی از وضعیت زمین‌های فوتبال در این کشور انتقاد کرد.
وجود آقای کیروش یه وجود استاندارده، اما ببینید ایشون هم میاد توی کشورمون میگه که با این زمین‌های فوتبال ما به جایی نمی‌رسیم.
مجید صالح اما میگوید تیم فوتبال ایران در صورتی که مقتدرانه به جام جهانی صعود کند دوباره به قدرت درجه اول فوتبال آسیا تبدیل خواهد شد.
تیم ملی ما اگر مثل سابق بتونه قهرمان آسیا بشه و با اقتدار مثلا یک دورمونو به جام جهانی مثل همین دوره که پیش رو داریم، ما داریم برمیگردیم به اون سالهایی که دور ازش نشدیم.
با پایان یافتن پیکارهای کشتی انتخابی المپیک در قزاقستان، کشتی ایران از 14 وزن کشتی آزاد و فرنگی مجموعاً 11 سهمیه المپیک لندن را کسب کرده و برای 3 سهمیه دیگر باید در رقابت‌های انتخابی چین و فنلاند در اردیبهشت ماه شرکت کند. ایران در 120 کیلوگرم کشتی آزاد و در 74 و 84 کیلوگرم کشتی فرنگی هنوز سهمیه المپیک دریافت نکرده است. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای زیر ذره بین بردن چند بازیکن دورگه ایرانی الاصل که در لیگ‌های خارجی توپ می‌زنند راهی اروپا شد. به گزارش خبرگزاری‌ها کیروش قرار است در بلژیک با رضا قوچانی نژاد بازیکن باشگاه سنت ترودیان دیدار و گفتگو کند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران همچنین قرار است در هلند و سوئد نیز بازی چند بازیکن ایرانی الاصل دیگر را مورد ارزیابی قرار دهد. در انگلیس تایید خبر بیماری سرطان استیلیان پتروف بازیکن آستون ویلا اهالی فوتبال جزیره را شوکه کرد. پتروف کاپیتان آستون ویلا روز جمعه گذشته پس از آزمایش‌های پزشکی متوجه شد که به سرطان خون مبتلا شده. در رقابت‌های هفته 31 لیگ برتر انگلیس دیشب لیورپول با 2 گل برابر نیوکاسل به زانو درآمد و تاتنهام 3-1 سوانسی را برد. امشب در آخرین بازی هفته 31 منچستر یونایتد برای تثبیت صدرنشینی‌اش در زمین بلکبرن به میدان می‌رود. و در بازی فینال رقابت‌های تنیس میامی در آمریکا، نوواک جوکوویچ صربستانی، مرد اول تنیس جهان، در دو ست آندی ماری بریتانیایی سید شماره 4 را شکست داد و برای سومین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگوییم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مانند هر دوشنبه برنامه نمای دور نمای نزدیک را خواهید شنید، اما پیش از آن خبرها را بشنویم از بهروز کارونی.
سلام آقای فاطمی و همطور شنوندگان گرامی. روسیه پیشنهاد اتحادیه عرب و کشورهای غربی را برای تعیین جدول زمانی جهت اجرای طرح 6 ماده کوفیانان در سوریه رد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت دادن اولتیماتوم و تعیین جدول زمانی غیر واقعی به ندرت به حل مشکلات کمک می‌کند. وی تأکید کرد که تنها شورای امنیت سازمان ملل که روسیه یکی از اعضای صاحب حق وتو در آن است می‌تواند برای بشار اسد ضرب الاجل تعیین کند. در نشست روز یک شنبه دوستان سوریه، کشورهای عرب و غربی موافقت کردند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند فرصت مشخصی را برای اجرای طرح صلح کوفی انان از طرف حکومت بشار اسد تعیین کند. وزیر خارجه روسیه تاکید کرد مخالفان بشار اسد هم باید آتش بس اعلام کنند. عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه فردا برای توضیح درباره انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در مجلس حاضر می‌شود. تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی با مخالفت شماری از نمایندگان مجلس روبرو شده است. زهره الهیان از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به سابقه سعید مرتضوی در دادستانی تهران، سازمان مبارزه با مواد مخدر، واقعه کهریزک و پرونده دانشگاه آزاد گفته است که ناکارآمدی وی به اثبات رسیده است. سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کشته شدن دست کم 3 نفر از بازداشتی‌های زندان کهریزک پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود. عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزایش قیمت بنزین را نیازمند تصویب قانون جدیدی دانست. او افزود که بر اساس قانون هیچ درصدی نمیتواند به قیمت بنزین اضافه شود. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش 20 تا 40 درصدی قیمت بنزین منتشر شده که با واکنش منفی نمایندگان مجلس روبرو شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از آقای حسینی نوشت که دولت باید افزایش بهای بنزین را در سال سوم اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها از سر بگیرد، زیرا به گفته او در سال اول به اندازه 2 سال آزادسازی قیمت اعمال شده است. بر پایه آمار رسمی مصرف بنزین در ماه‌های اخیر افزایش یافته و به بیش از 70 میلیون لیتر در روز رسیده است.
بعد از شنیدن خبرها از آقای کارونی میرسیم به برنامه نمای دور نمای نزدیک از مهتاد قاسمپور. من با شما خداحافظی میکنم و از همراهی شما سپاسگزارم.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در برنامه این هفته مثل همیشه ابتدا سری میزنیم به چند خبر در حوزه کتاب و نشر در ایران و بعد یک مهمان ویژه خواهیم داشت. مهمان ویژه این هفته مسعود احمدی، شاعر و نویسنده معاصر از تهران با من خواهد. و اما خبرها. از 13 فروردین ماه خورشیدی برابر با اول آوریل 2012 میلادی سال روز تولد میلان کندرا نویسنده نامدار چکه. این نویسنده زاده پراگ از سال 1975 به دلیل فشارهای حکومت کمونیستی وقت در فرانسه زندگی میکنه و از سال 1981 به تابعیت فرانسه در اومده. رمان‌های بزرگ و مهمی چون سبکی تحمل ناپذیر هستی، شوخی، کلاه کلمنتیس و چاپ نخست رمان خنده و فراموشی که همگی هم به فارسی ترجمه و منتشر شدن از شاهکارهای این نویسنده و شاعر چک تباره. این رو هم اضافه کنم که ترجمه فارسی رمان بار هستی میلان کندرا که با ترجمه پرویز همایون پور در سال 1365 از سوی نشر گفتار منتشر شد، حالا در نشر قطره چاپ و منتشر میشه و به رکورد چاپ 22 خودش رسیده. شعر معاصر ایران در دهه 70 تجربه گرایی محض و زبان ویژه خودش رو برساخت، اما در دهه 80 به سمت سادگی میل کرد. با این حال سادگی در این دهه در بسیاری اوقات تا مرزهای ساقط شدگی از ذهن و زبان شاعرانه هم فرو افتاد. مهمان این هفته من مسعود احمدی، شاعریه که در دهه 60 با ششمین مجموعه شعرش دونده خسته خودش رو خوش معرفی کرده بود. او با دهمین دفترش برای بنفشه باید صبر کنی در میانه دهه 70 نامش رو به عنوان شاعر شعری با اهمیت در شعر امروز ثبت کرد. او 11 دفتر منتشر شده و 3 مجموعه منتشر نشده در کارنامه‌اش داره. مسعود احمدی مقالات و مصاحبه‌های متعددی هم در نقد و بررسی شعر معاصر داره و از جمله یکی از مخالفان سرسخت شعر مشهور به سهل و ممتنع یا ساده نویسی در دهه 80. آنچه که برداشتم هست از نوشته ها و مقالات شما این هست که مسئله اصلی شعر ایران درگیری بین یک ساده سازی در شعر هست و شعر سالمی که قرار هست دغدغه‌هاش دغدغه‌های خود شعر باشه، در این حال که به پیچیدگی ها و خود بزرگ بینی هایی که خارج از شعر متعلق به حواشی هست هم نلغزه. من چون برداشتی دارم از مجموع آنچه که از شما میشناسم، از شعر شما میشناسم و از مطالب شما میشناسم، شما خودتون توضیح بدید اگر من درست میگم یا اشتباه خواهش بکنم.
نه کاملا درست میفرمید، حتی کاملا درست میزنید. ببینید جریانی که به نام ساده نویسی در شعر مطرح شد، به اشکال مختلف تأیید شد، تبدیل شد به جریان مصنوع، به ذهن من جریانی نیست که از یک مطالبه تاریخی شکل گرفته باشه و لاجرم بتونه ادامه پیدا کنه. این اندیشه سادگی زبان از ابتدای پیدایش شعر دری بوده و کسی نمیتونم مدعی باشه که من بنیانگذار آنم. آقای دکتر سیرو شمسا در کتابی دارن به سبک شعر بگونن، ایشان همین رو توضیح دادن که از ابتدای کارگیری شعر دری تا به امروز جریان ساده‌گویی روایی یا قامزگویی به طور موازی با هم بودن. آدمیس شهید وسیع در قرن چهارم هجری شمسی: اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاودانه، در این گیتی سرا سرگرد بگردی، خردمندی نیابی شادمانه. یه از این زیباتر روانتر.
خب البته استدلال شما کاملا منطقی است در این مورد که کسی که بگوید من بنیانگذار شعر ساده یا سهل و ممتنع یا از این صحبت ها هستم در شعر، خب حرف بی استدلالی است، به خاطر اینکه بنیانگذار شعر معاصر در واقع نیما بحث از نزدیک کردن زبان شعری به طبیعت زبان رایج صحبت کرد. بعد از اون فروغ بود که اون رو گسترش داد و شکل کامل تری از دل او در آورد. بعد از اون تجربه های تعداد فراوانی از شاعرانی که در دهه‌های بعدی و به طور مشخص مثلا مجموعه دفترهایی که در دهه 70 منتشر شد که مجموعه شعرهای خود شما و همینطور من اسم شاید اگر بخوام بیارم از مجموع دفترهایی است که از گراناز موسوی، شهرام رفیزاده، یزدان سلحشور، بهزاد زرینپور، رضا چایچی، همه در جهت این بود که شعر به زبان سالمش نزدیک باشه و در عین حال استفاده بکنه از همه آنچه که شعر رو میتونه غنی بکنه. یعنی اگر هم تئوری نظریه ها هم وجود دارن، اینها از شعر بیرون نزنه به صورت گلدرشتی و مخاطب در واقع جوهره این کلمات رو بتونه در شعر ببینه، نتیجه کار رو بتونه ببینه. ولی آنچه که ظاهرا در این سالها در شعر ایران مطرح هست این هست که به وسیله ادعی
رو میخوام عرض کنم خدمتتون. ببینید 900 سال پیش اوتران مورالی که کابوس ابن اسکندر این جمله رو میگه، عنایت بفرمایید، آخه چطور میشه این رو نادیده گرفت و بعد من مدعی باشم که مبشر ساده‌نویسی در شعرم؟ میگه و اگر شاعر باشی جهد کن تا سخن تو سهل و ممتنع باشد، بپذیر از سخن غامض. خب نمیشه این رو تیز کرد و همونطور که شما فرمودید بعد که ادامه بدید میرسه برای شاعران معاصر که نادیده گرفته شدن در این موضوع. من یکی دو قطعه خیلی کوتاه بخونم. این شعر که به نام شعر نان هست، اون مجموعه دونده خود بنده هست، دونده خسته من، سال 1967 چاپ اولش بوده، اسمش هست نان. از خانه بیرون میشویم پیش از طلوع و به خانه باز میاییم از پس غروب، گرده نانی مجال من نداد تا قرص آفتاب را ببین. یا این شعر از رضا چایچی، کتاب بیچرسوزی چراغ چایچی، چاپ اول شدار در 1370. اگر این گونه میخواهی آزارم دهی، برای خوردنانی بریانم کن تا میان برف با پرندگان گرسنه ببیرم. همچنین شعر شهرام رفیع‌زاده که این کتاب به نظرم از شعرها که تو گفتی چاپ اولش هم 1379 باید باشه. ببین چقدر زیبا میشود نباشی ساعتها و مدرسه ها زنگ بزنند، پرده ها و پرنده ها پر پر، راه خودش را برود، میزان خودش را بگردد، درخت درخت باشد یا هر چیز دیگر. بنابراین بعد از شاعران اصل مشروطه فروغ بیژن جلالیه، احمد رضا احمدیه، سهراب صفیقیه و بعد نسل بعدی است که شاعرانی است که خود حضرت علی هم از جمله خود شما به این زبان ساده و سالم روی آوردید.
نکته ای که هست این است که خیلی از شاعران بودن، مثلا خود شاملو رو هم ما داشتیم، یعنی برای که یه مقدار بس روشن‌تر بشه، ما شاملو رو هم داشتیم، فروغ رو هم داشتیم که اینها خودشون به شعری رسیدن که البته همه شعراشون هم همسط نبود. ولی بس این است که بسیار از کسایی که نهله‌های امثال شاملو یا رویکرد شاملو به زبان رو یا حس ورزی‌های شاعرانی شاملو رو پسندیده بودند، به دلیل اینکه از توانایی‌های او یا اینکه حتی از تجربه‌های فردی او به دور بودند، بعدن یک شکل شعر دستمالی شده یک کم ارزشی رو ارائه دادن که به شاعران شاملویی هم مطرحن اغلبشون. حالا شاید به ندرت کسایی باشن که مثلا شاعری مثل خویی باشه که روش اخوان رو در پیش بگیره و بتونه شعر خودش رو از دلش در بیاره. آیا نمیشه گفت که به هر حال این شعری که آمد و به عنوان شعر سهل و ممتنع ارائه شد، بعدن برای خیلی ها به دلیل اینکه درک درستی از موضوع نداشتن، ضعیف‌ترین بخشای این شعرها رو گرفتن و به عنوان شعر سهل ممتنع ارائه کردن، در حالی که در بین همین شاعران هم میشه اشعار خوبی پیدا کرد.
ببینید شاملو از آهنگ‌های فراموش شده تا ترانه‌های کوچک غربت تا کتاب‌های بعدیش یک سیره پرشتاب رو به کمال رو طی کرد. الان آقایان شاعران که این ادعاها رو میکنن تو سنین بالا، یعنی در واقع در حداقل در ابتدای پالوردی، یعنی 60 سالگی، و چون یک درک عوامانه از ذهن زبان که یک نگاه پوپولیستی است مبنای چنین ادعاهایی است و تقویت میشه از هر جان و هر سو، جوان به جای اینکه دور قدما دور چراغ بخوره و سختی ها رو تحمل کنه و تمرین کنه و بخونه و مداقه کنه،
خب بسیار از مجموعه های شعر برای شما فرستاده میشه، شما با بسیار از ناشران هم مرتبط هستید. من میخوام ببینم که در سال 90 وضعیت انتشار شعر چگونه بود به لحاظ کمی ابتدا و بعد به لحاظ کیفی چطور ارزیابی کردین این مجموعه‌ای که منتشر شد در سال 90؟
حرفیت هنرمند بلند میشه، برای این زحمت بسیار باید کشید. وقتی شما اینها رو زیر هم میگذارید میبینید که زبان این اشعار اصلا تفاوت چندانی، اصلا تفاوتی با هم نداره. و مثل که همین رو یکی نوشته، در مضامین و نگاه ها گاهی تفاوت و کار جوان ها دیده میشه که البته تر و تازه تر، ولی نگران کننده نیست. من مطمئنم زیر این آقا اون کاری که اصیل است، طبیعی است، مداوم است، داره انجام میشه، ولی نمیتونم قضاوت کنم برای این که تعداد زیادی کتاب چه در حوزه ادبیات داستانی چه در حوزه شعر مجدد نمیگیرم.
آنچه شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر و نویسنده ساکن تهران، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه بودید.